قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العلي العظيم.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. 5 نیروی امنیتی افغانستان در حملات طالبان در ولایت لوگر کشته شدند. یک منبع امنیتی افغانستان در ولایت لوگر گفت گروهی از اعضای طالبان شب گذشته یک پسته نیروهای امنیتی را در نزدیکی فرماندهی پلیس شهر پل علم مرکز این ولایت هدف حمله قرار دادند که در این حمله 5 تن از این نیروها کشته شدند. یک مجری پیشین تلویزیون افغانستان در قندهار ترور شد. جمال ناصر بارکزای سخنگوی پلیس قندهار اعلام کرد نعمت روان گوینده پیشین شبکه خبر تولونیو صبح امروز در منطقه شهید احمد ولی در نزدیکی شهر قندهار در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. اخیراً ترور خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در افغانستان افزایش یافته و به تازگی طالبان کارکنان رسانه ها را ابزار تبلیغات حکومت خوانده و آنها را تهدید کردند. طالبان پس از درگیری های شدید کنترل سد دهله در ولایت قندهار را به تصرف خود درآورد. فرماندار شاولیکوت قندهار امروز پنجشنبه بر رسانه ها گفت جنگ برای کنترل این سد میان طرفین از 2 هفته پیش آغاز شده بود و سرانجام طالبان موفق به تصرف آن شد. حاجی گلبدین افسود در این درگیری‌ها یک نظامی افغان کشته شد و 4 تن دیگر زخمی و صدها خانواده نیز آواره شدند. سد دهله در 80 کیلومتری ولسوالی شاولیکود ولایت قندهار قرار دارد که از آب این سد برای زمین‌های زراعی 7 ولسوالی استفاده می‌شود. تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد 66% مردم آمریکا از بازگشت نظامیان این کشور از افغانستان حمایت می‌کنند. جدیدترین نظرسنجی پژوهشگاه چارلز کوخ نشان می‌دهد که 2/3 آمریکایی‌ها از خروج نظامیان این کشور در ماه سپتامبر از افغانستان حمایت می‌کنند. زمانی که از شهروندان غیر نظامی در این خصوص سوال شد که آیا از خروج نظامیان آمریکا از افغانستان حمایت می‌کنند یا نه، 66% از آنها اعلام کردند از این تصمیم به شدت حمایت می کنند. 36% از نظامیان و صاحب منصبان بازنشسته نیز به شدت موافق این تصمیم بودند و 30% از آنها موافق خروج نظامیان از افغانستان بودند. مردم افغانستان در حمایت از ملت مظلوم فلسطین به استقبال روز جهانی قدس رفتند. مردم افغانستان همگام با سایر مسلمانان جهان همانند سالهای قبل در روز جهانی قدس ضمن محکوم کردن تجاوزات صهیونیست ها در کشتار مسلمانان فلسطینی خشم و تنفر خود را از اشغالگران غاصب اعلام می دارند. ده ها تابلوی بزرگ در مناطق مختلف شهر کابل با عناوین مختلف از جمله قدس مظهر وحدت جهان اسلام است، رهایی قدس آرمان اسلامی هر مسلمان است، قدس همچنان پا بر جا و با صلابت، روز جهانی قدس امسال همزمان با خروج نظامیان خارجی از افغانستان و حراست از قدس فریضه هر مسلمان نصب شده است. مولوی مختار مفلح رئیس حزب نهضت اسلامی افغانستان و رئیس شورای فرهنگی حامیان قدس شریف گفت گروه های تروریستی و حامیان آنها که در فلسطین اقدام به جنایت و کشتار می کنند در افغانستان نیز مرتکب جنایت می شوند و این مسئله ملت های مظلوم افغانستان و فلسطین را به یکدیگر نزدیکتر کرده است. سید جواد حسینی رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان نیز گفت مردم افغانستان به این باورند که قدس شریف می تواند محور وحدت مسلمانان جهان برای حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان باشد. مسابقه کتابخوانی تحت عنوان قدس تجلی شعائر الله در آستانه روز جهانی قدس با حضور تعداد زیادی از دانش آموزان در پایتخت افغانستان برگزار شد. این مسابقه از سوی حامیان قدس شریف در کابل برای آگاهی و آشنایی جوانان افغان با توطئه‌های آمریکا و صهیونیسم و تقویت جریان مقاومت و وحدت جهان اسلام در برابر اشغالگران برگزار شده است. مولوی محمد مختار مفلح یکی از مسئولان برگزار کننده این مسابقه گفت در این مسابقه تلاش شد که جوانان افغان با وضعیت جوانان و نوجوانان فلسطینی و زندگی در شرایط اشغال آشنا شوند. عملیات ساخت بخشی از سرک شیخ ابو نصر فراهی در ولایت فراه افغانستان با همکاری جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. سید حسین میرشفیعی نماینده وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران که در مراسم آغاز ساخت قطعه سوم سرک ابو نصر فراهی حضور یافته بود گفت همکاری های تهران با دولت و ملت افغانستان در آینده نیز ادامه می‌یابد. تاج محمد جاهد والی فراه نیز از همکاری های جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف در افغانستان و ویژه در ولایت فراه قدردانی کرد. قطعه سوم سرک ابو نصر فراهی با طول 23 کیلومتر که مرکز ولایت فراه را به جمهوری اسلامی ایران وصل می کند با اعتبار 20 میلیون دلار ساخته می شود. سرک ابو نصر فراهی حدود 117 کیلومتر طول دارد که ساخت قطعات اول و دوم آن با طول 94 کیلومتر ادامه دارد. گمرک ابو نصر فراهی در ولایت فراه افغانستان هم یکی از گمرکات مهم مرزی بین افغانستان و ایران است. 293 بیمار جدید کرونایی در افغانستان شناسایی شده و 9 بیمار جان باختند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد این عده در پای موج سوم کرونا و در شبانه روز گذشته مبتلا و فوت کردند. همچنین شمار مجموع فوتی‌های ناشی از کووید 19 در این کشور به 2673 نفر و شمار کل بیماران ناشی از این بیماری به 61455 تن رسیده است و تا لحظه مخابره خبر 54 هزار نفر نیز بهبود یافتند. افغانستان در حال حاضر با موج سوم کرونا درگیر است و به مراتب خطرناکتر از موج‌های اول و دوم این ویروس است. با شیوع نوع جهش یافته خطرناک کرونا در هند، شیوع این بیماری در کشورهای افغانستان، پاکستان، بنگلادش و نپال باعث نگرانی مردم شده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران هم از فوت 338 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد که مجموع فوتی‌ها به 73906 نفر رسیده است و مجموع بیماران شناسایی شده کرونا به 2,610,018 نفر می‌رسد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گزارش داد تا کنون 1,181,241 نفر دوز اول واکسن کرونا و 244,526 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند. وزیر خارجه روسیه با محکوم کردن تفکرات ضد روسیه اتحادیه اروپا هشدار داد مسکو به هر تحریم جدیدی که غرب علیه آن اعمال کند واکنش نشان خواهد داد. سرگئی لاوروف امروز پنجشنبه لحن ضد روسیه اتحادیه اروپا و تهدید آنها به اعمال تحریم‌های بیشتر را محکوم کرد. لاوروف ضمن هشدار درباره اینکه روسیه به هر چه تحریم جدید غربی پاسخ خواهد داد گفت بروکسل به اقدامات تنبیهی معتاد شده و این مسیر راه به جایی نمی برد. وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه بروکسل بنیان روابط بین روسیه و اتحادیه اروپا را تخریب کرد افزود اتحادیه اروپا گمان می کند هر کاری می تواند انجام دهد. این مسیر بن‌بست است. لابی ستیزه جوی ضد روس در اتحادیه اروپا مشغول است. ما نمی توانیم این خصومت را بدون پاسخ بگذاریم. پارلمان اروپا هفته قبل قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که خواستار اعمال تحریم‌های جدید علیه پروژه خط لوله گاز نورد استریم، شرکت روساتوم و اخراج روسیه از سامانه پیام‌رسان بانکی سویفت شده است. بعد از آن وزارت خارجه روسیه در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا برای ممنوع کردن ورود مقامات ارشد این کشور به اروپا با بهانه نقش آنها در زندانی کردن الکسی ناوالنی، چهره معارض کرملین، ورود 8 مقام اروپایی به خاک این کشور را ممنوع کرد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
دومین بخش خبری نشرات نیمروزی را شننده بودید. خدمتان دست عزیزانی که موفق نشدن شننده این بخش باشند به اطلاع برسانیم که در ساعت 6 می توانند شننده مشروع اخبار و همراه گزارش ها باشند. نوبت پخش برنامه در وادی نور رسیده، با مدت 50 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدا، خدایی که ابرهای مهربانی و لطفش همیشه و همه جا در حال باریدن هست، خدای دانای راز، گرهگشای کارساز، خدای بی نیاز و بنده نواز. بندگان خوب خدا، مؤمنان روزدار، میهمانان ماه رمضان، سلام. سلام به شما عزیزانی که دیشب دست پر از در خانه خدا برگشتین. شمایی که دیشب روی بال فرشته ها قدم زدین. سلام به شمایی که دیشب مهر قبولی را پای کارنامه اعمالتان زدن. سلام به شما که امروز حال و هوای دلتان حال و هوای بهشتی بود. خدا را شکر که این ماه رمضان هم توفیق درک شبهای قدرش را داشتیم و تانستیم ایمان و بندگی من را به سنگ محک الهی صیقل بزنیم و کولبار من را پر کنیم از معرفت و امید و توکل. خدا را شکر. از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-417 در فضای مجازی. لطفاً با ما باشین. برنامه را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و عطرت. قرآن و عطرت. اسماء الهی. با جان شنیدن. بهار قرآن. کلید دانایی. بسوی روشنایی. و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند ماه رمضان به سه صفت موصوف است: دهه اول آن با رحمت همراه است، دهه دوم مغفرت خدا را به همراه دارد و دهه آخرش دهه آزادی از آتش دوزخ است.
قرآن و اطرت.
ارجمندان مبین حقایق، امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند خداوند متعال بر انسان واجب ساخته که چشمش را از محرمات نگه دارد و از آنچه نهی فرموده حفظ کند. به همین خاطر در کتابش فرموده:
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم.
و در ادامه فرموده:
و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. و مردان و زنان مؤمن بگو چشمهای خود را از نگاه به بدن دیگران حفظ کنند و بدن خود را از نگاه دیگران حفظ نمایند.
و نیز فرموده:
ولا تقف ما ليس لك به علم. و دنبال چیزی که در مورد آن علم نداری مرو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قطعاً گوش و چشم و دل همگی در قبال اعمالشان مسئولند
و باید در پیشگاه عدل الهی پاسخگو باشند. این چیزی است که خداوند در مورد چشم ها بر انسان واجب ساخته.
منم قرآن، منم قرآن، گلستان محمد را نگر در آیه های من، جمال آل احمد را. من آن رود خطا شویم مگر موجم نمی بینی؟ من آن گلزار دل جویم چرا یک گل نمی چینی؟ منم قرآن، منم
خب دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
یا دل اسماء الحسنا یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل عفو.
اسماء الهی.
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانه
العقیب الحسیب. یا
با نام یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز به اسم بارع می‌پردازیم. بارع به معنی پدید آورنده اشیا بدون ماده پیشین است، موادی چون آب و خاک و آتش و هوا و از این قبیل. اما خالق به معنی آفرینش است که با سابقه ماده یا شیء دیگر صورت می‌پذیرد، مانند آفرینش انسان از گل که در آیه 71 سوره صاد آمده است:
اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين.
و به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری را از گل می آفرینم.
بنابراین خداوند هم بارع است که اشیاء را از عدم جدا کرد و هستی بخشید و هم خالق است که موجودات را با تقدیر معینی که برایشان در نظر گرفته می آفریند، چنان که در قسمتی از آیه 24 سوره حشر می فرماید:
هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى.
او خداوندی است خالق، آفریننده ای بی سابقه و صورتگری بی نظیر. برای او نامهای نیک است.
در قرآن کریم اسم بارع 4 بار به کار رفته است. یک بار با واژه البارع در سوره حشر، دوبار با واژه بارئکم در آیه 54 سوره بقره، و یک بار با تعبیر نبرعها در آیه 22 سوره حدید. ریشه کلمه بارع برا است. این واژه به معنای دوری از عدم و ایجاد هستی است، هستی که از هر گونه عیب و نقصی بدور است. بنابراین هنگامی که این واژه برای خداوند به کار می رود به معنی آفرینش عاری از هر گونه عیب و نقص است. لذا می توان گفت که مخلوق خداوند بری و دور از هر نقصی است، یعنی خوب نظام یافته و هدفمند خلق شده و همه نیازهای درونی برای ادامه هستی در نهان آن قرار داده شده و همه راههایی که با پیمودن آنها به مقصد نائل می شود برایش در نظر گرفته شده است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
دوستان عزیز، اسم بارع خداوند در آیه 24 سوره 8 پس از اسم خالق ذکر شده که می تواند حکایت از پیوند منطقی بین این دو اسم داشته باشد، یعنی خداوند متعال از آن حیث که مقدر و تعیین کننده حدود و خصوصیات آفریدگان است خالق، و از آن جهت که پدید آورنده و جدا کننده و فاصل انسانها از نیستی به هستی و از نقص به کمال است بارع می باشد. بنابراین اسم بارع بیانگر خلقت حکیمانه و آفرینش هدفمند و نظاممند است که انسان را در مسیر هدایت به کمال نیز رهنمون می سازد.
سبحان الله.
عزیزان، اسم بارع در آیه 54 سوره بقره دوبار تکرار شده است. خداوند در آیات 51 تا 53 داستان رفتن حضرت موسی علیه السلام به کوه طور برای گرفتن فرمانهای الهی و گوساله پرست شدن بنی اسرائیل در غیاب حضرت موسی علیه السلام را بیان می فرماید. سپس آیه 54 با توبه قوم بنی اسرائیل و چگونگی قبول آن از سوی خداوند برای این قوم گوساله پرست اشاره کرده و در قسمتی از آن می فرماید:
و اذ قال موسی لقومه یا قوم أنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم.
و زمانی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، شما با انتخاب گوساله به خود ستم کردید، پس توبه کنید و به سوی خالق خود بازگردید.
برخی از مفسران در ذیل این آیه نوشتند خدایی که شما بنی اسرائیل را پاک و مبرا و بری از نقص آفرید و شما را با نور فطرت به حقایق جهان آشنا ساخت، به گونه ای که می توانید بیگانه را از آشنا جدا سازید و از پرستش بیگانه بپرهیزید، از چنین خدایی صرف نظر کردید و به گوساله پرستی روی آوردید. این گوساله پرستی در قلوب شما رخ نکرده و فطرت زلالتان را معیوب و ناقص ساختید. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عدد أول آخر ظاهر باطن
سپاسگزار هستیم دوستان عزیز و ارجمند به خاطر همراهی سبزتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. بخش بعدی برنامه را با افتخار تقدیم حضورتان میکنیم.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله تَوِيلُ
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 15 و 16 سوره رعد بود با صدای استاد راغب مصطفی قلوش که تقدیم شما عزیزان شد.
الله.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
الله الله.
در وادی نور.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز، روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند روزه سپر است برای روزه‌دار. هرگاه یکی از شما در حال روزه هست، حرف زشت نگوید، صدایش را از روی خصومت و دشمنی بلند نکند و هرگاه کسی او را سرزنش نماید یا به دعوا و نزاع بخواند، شخص روزه‌دار بگوید من روزه هستم.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بهار قرآن.
يا ديمة خير وعطاء ويا مام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير وعطاء ويا مام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء.
سروران گرامی ارجمند، ماه مبارک رمضان، بهار قرآن و ماه فضائل بیکران الهی است که روزهای شکوهمندش به دلهای مشتاق مؤمنان روزه‌دار لحظه وصال را بشارت میده. در این ماه اراده مسلمانان تقویت شده و از زنجیرهای درونی آزاد میشن. در حقیقت شخص روزه‌دار نه تنها از خوردن و آشامیدن خودداری میکنه، بلکه با خواهش‌های نفسانی خود جنگیده و در برابر غرایز نیز مقاومت میکنه. دوستان عزیز، کریستیان تازه مسلمانی است که ماه رمضان را فرصتی برای تقویت اراده خود دانسته و روزه‌داری را شیرین و پر از خاطره می داند. او می گوید در ایام خجسته ماه رمضان همواره انگیزه و نشاطی مضاعف به من دست می دهد، زیرا کتاب آسمانی قرآن برای نخستین بار در همین ماه بر پیامبر اسلام که درود خدا بر او باد نازل شد. پیامبر می‌فرماید با فرا رسیدن رمضان برای مؤمنانی که روزه می‌گیرند درهای بهشت گشوده می‌شود و درهای جهنم بسته می‌گردد. بدین معنا می‌توان گفت که ماه رمضان و روزه یک سپر و حفاظ معنوی است و آگاهی بر این واقعیت است که توان من را دوچندان می‌کند. دوستان عزیز، کریستیان روزداری و توانش برای این عمل را کمکی از سوی خداوند دانسته و میگوید اصول و قواعد ماه رمضان هر روز تجربه موفقیت آمیزی نصیب من میکرد و با هر افطار شور پیروزی در من زبانه میکشید. بدین ترتیب بود که یکی از اصول مهم اسلام را کشف کردم. خداوند از طریق پیامبر اسلام میفرماید اگر بنده یک گام به سوی من بردارد، من 10 گام به سوی او برمی‌دارم. راز این گفته در این است که ما تنها کافی است که یک گام برداریم و خدا برای گام‌های بعدی به کمک ما می‌آید. در پایان رمضان نیروی انسان تحلیل می‌رود، اما این 30 روز خیلی زود سپری می‌شود و شور و شعفی پدید می‌آید. من در پایان این ماه احساس پالایش می کنم و گویی وجودم آکنده از خدا و نزدیک تر به خدا می شوم. سنان خداجو، یکی از گام‌های اساسی در مسیر تزکیه و پاکسازی روح آدمی از هواهای نفسانی و وسوسه‌های شیطانی محاسبه است. منظور از محاسبه این است که هر کس در پایان هر سال یا ماه و هفته و حتی در پایان هر روز به محاسبه کارهای خود بپردازد. آنگاه عملکرد خود را در زمینه خوبی‌ها و بدی‌ها، اطاعت و نافرمانی، خداپرستی و هواپرستی دقیقاً بررسی نماید. دوستان عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از وصایای خود به ابوذر غفاری فرمود: ای ابوذر، پیش از آن که مورد محاسبه قرار گیری به حساب نفس خود رسیدگی کن، زیرا این کار حساب قیامت تو را آسان تر می کند و قبل از آن که تو را ارزیابی کنند خود را ارزیابی کن و خیش را برای روز قیامت که در آن روز هیچ چیز پنهان نمی ماند آماده کن. ای ابوذر، هیچ کس از پرهیزکاران محسوب نمی شود مگر این که نفس خود را محاسبه کند. سخت‌تر از حساب رسی شریک از شریک خود، تا در نتیجه این محاسبه بداند که خوردنی ها و نوشیدنی ها و پوشیدنی هایش از کجاست، آیا از حلال به دست آورده است یا از حرام. ای ابوذر، کسی که به قوانین و مقررات الهی اعتنا نکند و پروا نداشته باشد که از چه راهی مال کسب می کند، خدا هم باک ندارد که از چه راهی او را وارد جهنم کند. همراهان ارجمند، اگرچه محاسبه اعمال منحصر به زمان خاصی نیست، اما ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای حساب رسی اعمال و عمل کرده سالیان است.
روی حاجت به تو آوردم، اجر را یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر را یا مجیر. روی حاجت به تو آوردم، اجر را یا مجیر، از در اجر نا یا مجیر. از بلاها دیده گریانم، اغثنا یا مغیث، از گناهان سینه پر دردم، اجر نا یا مجیر. از گناهان سینه پر دردم، اجر نا یا مجیر.
دوستان، شما صدای ما را از رادیو دری و از طریق برنامه در وادی نور میشنوید. یکی از مسائلی که پیرامون موضوع زن مطرح است، مسئله ارث زن هست که ابهامات و شبهات زیادی را در ذهن افراد ایجاد کرده. لطفاً در بخش بعدی برنامه همراه ما باشید تا با پاسخ این سوال آشنا شوید.
کلید دانایی.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما همراهان عزیز، مسئله ارث زن در آیه 11 سوره نساء جای دارد که خداوند متعال می فرماید:
خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می کند که سهم پسر به اندازه سهم دو دختر باشد، و اگر فرزندان شما دو دختر و بیش از دو دختر باشند، دو سوم میراث از آن آنهاست و اگر یکی باشد نیمی از میراث از آن اوست و برای هر یک از پدر و مادر او یک ششم میراث است اگر میت فرزندی داشته باشد و اگر فرزندی نداشته باشد و تنها پدر و مادر از او ارث برند برای مادر او یک سوم است و بقیه از آن پدر است و اگر او برادرانی داشته باشد مادرش یک ششم میبرد و پنج ششم باقی مانده برای پدر است. همه اینها بعد از انجام وصیتی است که او کرده و بعد از ادای دین است. این فریضه الهی است و خداوند دانا و حکیم است.
عزیزان، این آیه سه حالت از تعیین ارث را بیان می کند. حالت اول سهم دو برابر مرد نسبت به زن است، چنان که می فرماید
یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین.
خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می کند که سهم پسر به اندازه سهم دو دختر باشد.
حالت دوم آن است که ممکن است ارث زن بیشتر از مرد باشد که طبق آن می فرماید
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ.
و اگر فرزندان شما دو دختر و بیش از دو دختر باشند دو سوم میراث از آن آنهاست.
حالت سوم نیز ارث برابر زن و مرد است که بر اساس آن در صورتی که یکی از والدین میت زنده باشد، مادر باشد یا پدر، یک ششم ارث میبرد، همانطور که در آیه آمده
و لأبویه لکل واحد منهما الثلث مما ترک ان کان له ولد.
و برای هر یک از پدر و مادر او یک ششم میراث است اگر میت فرزندی داشته باشد.
اما دوستان عزیز، سهم بیشتر مردان هرگز دلیل ارزشمندتر بودن یا کرامت بیشتر آنها نسبت به زنان نیست، بلکه بر اساس مصلحت‌ها و موقعیت و نقش افراد در خانواده عوض شده است. از منظر اسلام مرد در زندگی مشترک مسئول تأمین تمام مخارج زن و خانواده است. در واقع مسئله ارث در اسلام با توجه به وظایف مالی مرد از جمله مهریه، نفقه و تأمین مخارج خود، همسر، فرزندان و زندگی بنا نهاده شده است. خوبان همراه، خداوند حکیم در آیه 34 سوره نساء مردان را به لحاظ مسئولیت تأمین اقتصادی خانواده بر زنان قوامیت بخشیده و می‌فرماید
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم.
مردان سرپرست و نگهبان زنانند به خاطر برتری هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق‌هایی که از اموالشان در مورد زنان می‌کنند.
این آیه حاکی از قوامیت مرد در مدیریت اقتصادی خانه است و قانون ارث دو برابر مرد نسبت به زن در حقیقت تأکید بر همین نقش مدیریت اقتصادی مرد و در نظر گرفتن پشتوانه اقتصادی برای اوست. بر اساس این آیه پرداخت نفقه و مهریه از وظایف واجب و لازمی است که هر مردی مکلف به آن است و در صورت عدم پرداخت آن مجازات می شود. اگر مردی از پرداخت نفقه سرباز زند، حاکم شهر می تواند او را مجازات کند. نفقه حتی یکی از مواردی است که زن می تواند در صورت عدم پرداخت آن به دادگاه شکایت کرده و درخواست طلاق نماید. از همراهی شما با این بخش از برنامه تشکر و سپاسگزاری می کنیم.
تشکر دوستان و همراهان نازنین از اینکه تا این لحظه با برنامه ما بودید. بخش بعدی برنامه آماده پخش هست که اجرای آن بر عهده همکار خوبمان جناب آقای شجاعی است.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 31 و 32 سوره قصص در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و ان القی عصاک فلما رآها تهتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسی اقبل ولا تخف انک من الآمنین.
عصایت را بیفکن. هنگامی که عصا را افکند و دید همچون ماری با سرعت حرکت می کند، ترسید و به عقب برگشت و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد. ندا آمد: ای موسی، برگرد و نترس، تو در امان هستی.
اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وضمم الیک جناحک من الرهب فذانك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين.
دستت را در گریبان خود فرو بر. هنگامی که خارج می شود سفید و درخشنده است بدون عیب و نقص، و دستهایت را بر سینه ات بگذار تا ترس و وحشت از تو دور شود. این دو برهان روشن از پروردگارت به سوی فرعون و اطرافیان اوست که آنان قوم فاسقی هستند.
به طور طبیعی موسی با شنیدن چنان صدایی که تاکنون نشنیده و ناآشنا بود و با دیدن آن صحنه و آتش عجیب دچار شگفتی و تحیر شد که این صدا چیست و آن صحنه چگونه است. پس خداوند برای اتمام حجت و اطمینان دادن به این که آنچه موسی می‌بیند و می‌شنود از جانب خدای بزرگ است، دو معجزه به او نشان داد. یکی تبدیل شدن عصای او به مار و دیگری درخشان شدن کف دست. با دیدن این دو اعجاز ابتدا خود موسی به حقانیت آنچه شنیده بود اطمینان یافت، سپس از جانب خداوند مأمور شد با داشتن این دو معجزه به مصر بازگردد. اولین مأموریت او رفتن به قصر فرعون بود که عمری در آن زندگی کرده بود، اما این بار برای دعوت فرعون به یکتاپرستی و دست برداشتن از ظلم و ستم به بنی اسرائیل. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم: یک، کسی می تواند دیگران را هدایت کند که خود به حقانیت راهش اطمینان داشته باشد. دو، برای اصلاحات اساسی در جامعه ابتدا باید به سراغ ریشه ها و سرچشمه های ظلم و فساد رفت. و نکته سوم این که ترس و فرار از خطر از ویژگی های بشری است و پیامبران از این جهت تفاوتی با دیگر انسان ها ندارند. تشکر از همراهیتان.
شكراً يا ربي شكراً يا ليت قلبي شكراً وأنت دربي شكراً شكراً يا ربي
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
خب دوستان و سروران گرامی، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه امروز که استفاده می کنیم از محضر سبز و ارجمند آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش.
الرحیم، سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان ارجمندی که تا به اکنون مباحث این موضوع را با ما همراهی کرده اید و شنونده این برنامه بوده اید. سخن ما در این بود که گاهی یک انسان مؤمن عمل صالحی را انجام می دهد و این عمل صالح